است. اولیای الهی حقیقتاً اولیای الهی به میانه است و خود روح بزرگوار اون مرد الهی به حکم وظیفه‌ای که برای بست حقیقت به عهده داشتن خود روحشون مدد میکنه که انشاءالله کمی از اون چه که بیش از اونیه که ذهن اولیه باش مواجه میشه بتونه پیدا کنه. عنوانی که برای بحثم انتخاب کردم همینه که متنشو دارید، که آیت الله ناصری رحمت الله علیه و عرفان و سیاستی که عین دیانت است. میدونید خوبه که ما خودمون رو آماده کنیم، آیا بیش از اونچه که پیش آمده است در نسبت با امثال ایشون در دل انقلاب اسلامی بسی راهی در پیش است؟ برای اینکه خیلی وقتمون هم گرفته نشد، من متن سعی میکنم بخونم و یک کمی شرح بدم. خب سوال اول اینه، خوب است به اشراق فکر کنیم که از طریق انقلاب اسلامی نه تنها بر قلب حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، بلکه بر قلب بسیاری از عارفان زمان شناس از جمله آیت الله ناصری رحمت الله علیه تجلی نمود. این ببینید دو تیپ آدم داریم. مثلا روشن فکر داریم، روشن فکر را باید فکر کنند و حرف بزنند. بعضی ها مثلا تاریخ میدونن، خب حرف تاریخو میگن، ولی جنس امثال آیت الله ناصری اینا رو که مستحضری این مهمه، اینا نمیتونن حرف بزنن الا اینکه قلبشون به چیزی برسه که به گفت بیاد. گفته حقیقتیست. این زنم درم میخواد بس هزاران شخص در زنار شد تا که عیسی محرم اسرار شد. من دلواپسم که یهو شما فکر کنید مثلا من اهل مثلا قلوب و اینا، بنده سخت معتقدم تو که آقا در رابطه حاج قاسم گفتن ایشونا ماورای حساب نکنید، ولی اون چه که هستم که نمیشه چشممونا ببندیم، یعنی با همدیگه داریم تفکر میکنیم. خب شما این سوالی است که همین سطر اول است، آیا در نسبت با انقلاب اسلامی یه رابطه اشراقی در حضرت امام و امثال حضرت آیت الله ناصری اینا بود، یا مثلا دیدن مصلحته؟ جنس اینا این نیست که بشه با این میکشن خودشون اگه بخوان با مصلحت و نمیدونم حساب و کتاب های سیاسی صحبت کنن. این بحث پس خودتون دنبال میکنید که خوب است به اشراقی فکر کنیم. عنایت داریم اون کتاب سلوک ذیل شخصیت امام، همه حرف بنده اونجا با ادله‌ای که به نظر خودم آوردیم اینه که انقلاب اسلامی اشراق شد بر حضرت امام. وقت جنس آیت الله ناصری و امثال این بزرگان اینا در اشراق امام حاضرند و بر همینم بحثش مفصله. ببینید سلوک سلاکیه، سلوکیه که از جنس امام است و ای کاش ما میتونستیم اینا خوبتر از این که تا حالا گفتیم بگیم. وقت بعد نمونه رو بردم از جمله میتوان به نگاهی که آیت الله عراقی به انقلاب داشتن. نمونم چقدر در جریان شخصیت آیت الله عراقی هستیم، آل العال بودن ایشون، یه چیز عجیب و غریبی بودن. یه فرصتی بذارید آیت الله عراقی رضوان الله تعالی علیه را دنبال کنید، یه چیز عجیب است. از 20 سالگی مرحوم شیخ عبدالله کریم فرموده بودن این مرد براش نمیدونم ذهب و مدر فرق نمی کنه. این اقل نقشه من در خدمت آیت الله بهاءالدین دینا نمیدونم چه عظمت هایی از ایشون هست، داستان داره. حالا شما حساب کنید دامادشون میگن که من مریض بودن در تهران، بعد بنا شد که امام گفته بودن میخوام بیام آقا رو ببینم، گفته بودن نه نه من میخوام بیام خدمت. وقت دامادشون ما خدمتشون بودیم فرمودن که به من گفتن قبل از این که نزدیک امام بشین به من خبر بده، حالا مریضم بودن، که من میخوام قدم قدم با قدمهام برم خدمت امام که هر قدمی ثواب خودش داره، میخوام قدم های کوتاه بردارم. که دیدیم که آنی که خدمت امام رسنا السلام علیک یا روح الله با اون یا ابن رسول الله اون تعبیر، اینا چشونه؟ یعنی امثال آیت الله عراکی، امثال آیت الله ناصری، اینا چشونه در نسبت با امام و این تاریخی که به وجود اومد؟ این عرض منه که ادامه اینجوریه با آیت الله. دیدیم که جمله آیت الله عراکی بوده که امام مجدد الاسلام است. میگم حیف، حالا حیفه که شما یکی از شخصیت هایی که در حد خودتون وقت بذارین و ما افتخار میکنیم که در خدمت ایشون مختصر بودیم، چه چیزی بود ایشون. وقت میخوام اینا رو نسبت این بزرگان رو با هم دیگه در نسبت با امام روش فکر کنیم. این متن اینجوری نوشتم: آیت الله ناصری رحمت الله علیه از جمله کسانی بودند که طلوع تاریخی مکتب امام را فهمیدند. با این حساسیت حالا دلایلی میارم برای عرضم. یعنی اینها فهمیدن آقا داره یه تاریخی طلوع میکنه. همه مصیبت اونایی که یا ریزش میکنن یا گرفتار چیزایی دیگه شدن اینه که انقلاب اینجوری نمیفهمن. حالا ببینید این بزرگان با این مسئله از که میتونن در نسبت با امام و انقلاب و تاریخ خودشون حاضر بشن و تقابل تاریخی جبهه تمدنی حق و باطل رو دریافت کردن. من رو این جمله خیلی حرف دارم، نمیرسیم بزنیم. ببینید این بزرگان سیاسی که نیستن که ادا دارن برای هر یک آدمه. حالا شخصیت ایشون ما از دور زیر نظرم داشتیم حضرت آقا رو، اما یه ظرایف خاصی داشتن. یه آدمی بسیار دقیق، بسیار سیاسی، اما لطیف. این فرق بکنه. وقت اومن بچه هایی که خیلی سیاسی باشن این بینم میگن چکا که مگه تو دولت آبادی جلسه نمیدم اعتکاف را انداخت. ما که در جریانیم این اعتکاف نیست، این شروع یک معنویتیست از جنس انقلاب. یا دایی حاج آقامون گوشه نشستن مثلا به چادر زدن به پرگاش. ما میفهمیم این قضیه پیچیده تر از این هاست. این که میگم این فهم این که ایشون داره در یه تاریخی در تقابل جبهه کفر یه معنایی را ایجاد میکنه که این معنا از جنس حرکت امام است، نه از جنس حرکت سیاسیون یا اجراییون یا مثلا فلان رئیس جمهور. خوب و بد محضم نیستا، جنس این نوع حضور را شما بتونید درک کنید، یه چیزی خوبی انشاءالله نصیب جلسه ما میشه. پس عرضم ادامش این بود: سخن از تولد انسانی دیگر با ابعاد متعالی و مکتبی انسان ساز با نگاه به افق ملکوتی عالم بود و هنر فهم این واقعه مربوط به عارفان زمان شناس است. که حالا من روایتاشو میارم، شما رو این یه خورده فکر کنید، حالا روایتا بیشتر کمک میکنه که چرا ائمه معتقدن اصلا کسی که زمانه رو نمیشناسه از ما نیست. چیه این مسئله زمان؟ عارفان زمان شناس چه خصوصیات دارن؟ حالا میرسیم. اما حالا این تمام سخن از اندیشه دیگر در تمام سخن از اندیشه دیگر در تاریخ دیگری است، یه تاریخ جدیدی به بود چون مدرس. بله حالا میرسیم آخرین نکات من. بعضیا هنوز در گذشته زندگی میکنن که این خیلی مسئله است. ما مرحوم قاضی طباطبایی رضوان الله تعالی علیه رو میبینیم در تاریخ ما حاضر میشن بزرگانی مثل آیت الله ناصری. این فرق میکنه که بعضیا هنوز در اون تاریخ هن. نه، اون بزرگان اگه خودشون امروز بودن در این تاریخ کنار حضرت امام کاری میکردن که امثال آیت الله ناصری میکرد، که یه خود بحث ابهام داره. برسیم شروعشن کنیم خوبه. و هنر فهم این واقع ببخشیم و آیت الله ناصری عالمان عارفانی همچون ناصری و عالمان عارفانی همچون ایشان متوجه این اشراق قدسی در طلوع انقلاب اسلامی شدن. به همین جهته که با این مسئله، با توجه به این مقدمه، من 7-8 نکته را بخوام خدمت شما عرض کنم که: یک، همه ی حرف در این سخن آیت الله ناصری است که میفرمان هم که کلیپش هم دید، ولی خواهش میکنم به این جمله دقت کنید. ببین اینه کی گفته است؟ یه آدم سیاسی نگفته است که میخواد سخنرانی کنه، که سیاسی خوبه میگه، اما این یه سخنرانی نیست، این یه چیزی جمله رو میخونیم با هم، تبلیغ از امام زمان بیشتر شود. خب تا اینجاش میگم که چشم، ولی چرا یه مرتبه جلو شما چی رو با کردن؟ تبلیغ از مقام رهبری بیشتر شد. داره یه کسی که فقط با اشراقات خودش، با دل خودش میتونه حرف بزنه، از زاویه نظر به وجود مقدس حضرت مهدی صلوات الله علیه و علی آبائه یه مرتبه رهبری جلوش میاد. و حالا ادامش، بنده معتقدم این شاه تنهاست. این خیلی حرف درست به قرآن درست میکرد. یعنی این مسئله که ایشون میگن تنها، بابا حکایت از بصیرتی است که در آیت الله ناصری بود. اگه این جمله رو نمیگفتن آیت الله ناصری این نبودن که حالا ما میفهمیم. یعنی این که حالا من شاید آخرین شماره بگم که چرا آقا دنبال خیلی چیزا هستن که هنوز نگفتن، دنبال خیلی چیزا هستن که میخوان پیدا کنن ولی ظرفیت نیست. خیلی عجیبه. حالا نمیگم هر چی بگم مطلب وسعت میخواد، من زمانش ندارم، اما فقط خواهش میکنم روی فکر کن چی میگذره بین نگاهی که آیت الله ناصری به حضرت آقا دارن در افقی که ایشون میبیند رهبریه که میفرمان که بنده معتقدم ایشان تنهاست، مخصوصا وظیفه روحانیت از همانطور که تبلیغ از اسلام و قرآن و نظام میکنن از مقام معظم رهبری بکنن. اینا دوباره میگم یه سیاسی بگید میگم داره تبلیغ میکنه، بابا یه کسی میگید که نمیتونه حرف بزنه که قلبش تصدیق نکنه دیگه. اینا که شما وای به حالمون اگه ما تو اگه خودمون هم نیستیم. به قول امام اول این کتاب سر و صلاتش میگن علل، میگن اگه لااقل من احب العارفین ولست منهم، اگه عارفم نیستم ولی بالاخره عارفین رو دوست میدارم. درک این شخصیت ها بر احوالاتشون خودش یه هنره. و یعنی شما باید ببینید اینا وقتی سخن میگن از چه پایگاهی میگن. قول جمله رو دقت کنید، بعدش شما میفهمید خدا میداند. میگم هر کلمه ای که میگن بدونید چی داره میگه تا معنای خاص پیدا کنه. خدا میداند ایشان مؤید از سوی خداوند است. من دوباره در این جمله یه بصیرت تاریخی عرفانی بزرگی میبینم. همه گرفتاری ها و ناراحتی ها بر قلب ایشان وارد است. قلب رهبری را امام زمان نگهداری کرده است. به قرآن همینطوره. یعنی دیدیم که کیا بریدن، کیان اینا که میبینین میاند و بعدش خسته میشند و میان نمیشه دارین. حالا مثالش آقای نصیر را میتونم بزنم. مثلا این سخن را حالا قبل از این سخنرانی که واقعا خب اینا که آقای نصیری ها که میشناسیم بالاخره طلبه هست، بابا روحانی، چرا اینقدر یه وضعش بد میشه که بد میشه از اون که فکر میکنین از اون بدتر نمیشه؟ برای این که نمیفهمن این انقلاب پشوانش بلندتر از این اطلاعاتی است که شما داری آقای نصیری. اینا متوجه میشن که این انقلابی نورانیت خاصی پشتشه. من خود راستشو بگم، من بی سوادم، این فتنه ها هم سخنرانیام هست. به بچه خودم گفتم من هیچی نیست، به قرآن من یه نیزره ترسیدم، نیزره هول شدم. مسئله خیلی بزرگتر از ایناست که با این چهار تا موش مرده بخواد خطر بده. دیدم که آقا این صحبت آقا با نیروهای مسلح روزای آخر ماه رمضان رو حتما گوش بده. آخر جمعه میگن که این انقلاب بسیار پایش محکم است و بسیار هم نتیجه میگیره. وقت امثال آیت الله ناصری این افق تاریخی را میآورند، میبینیم رو قلب رهبری را امام زمان نگهداری کرده است. برای همین هم من راش به روش رک به شما بگم، هر کس گفت امام زمان و نایبش مد نظرش نبود دروغ میگه. من بدبینم به بعضی از این جریان بابی آیت الله ناصری میگن امام زمان، ولی در افق حضور امام زمان دارن تاریخی که حضرت در صحنه هستند نگاه میکنن. خب یه دیگه میگن امام زمان، اما انگار نه انگار که نایب الامام رو باید مد نظر قرار بدن. اینا رو ما یه جور نمیبینیم با امثال آیت الله ناصری. بنابراین تبلیغ از مقام رهبری و حمایت از مقام رهبری باید بشه. خیلی اگه هیچی دیگه ایشون نگفته بود، اما آیت الله ناصری نه منو نه ما با ما معلم ها با اینان. اگه همین سطر آیت الله ناصری به عنوان اون مقام و شخصیت و اون سوابقی که اشاره ایشون کردن، گفتن همه اون چه که یه شخصیت بزرگ تاریخ میخوان بگه گفته است. حالا سوالم این است آیت الله ناصری چه افقی را مد نظر داره که با نظر به آن افق چنین سخنانی را بر زبان می آورد؟ من یکی از گفتم افتخارم این است که اومدم تو این جلسه شرکت کردم که از ایشون با این زاویه سخن گفتن، یعنی خودمون رو در جای حاضر کردن که به نور الهی مدد الهی نصیبمون میشه. و وقت این شماره دو هم نکته خیلی داره، شما در جریان هست میخونم متنا. در شرح دیدار حضرت امام رضوان الله تعالی علیه با مرحوم قاضی از قول شیخ عباس قوچانی متذکر جایگاه بلند حضرت حضرت امام میشوند که حتما عزیزان در جریان هستن، تو پاورقی هم آوردم، حتما میدونین که جریان هم آقای قوچانی خودش رو نقد کردن، تلویزیون هم اومدن، اما چرا آیت الله ناصری دوباره از مرحوم شیخ عباس قوچانی اینا میپرسن؟ در جریانش که دلیل فیلمش هم ان شاء الله بعدن نشون بده که میگن نشسته بودم تو حجره دیدم شیخ عباس وسط مدرسه است، خواستم دوباره بگم، دوباره هم گفتم چرا بالا به مرد دوباره آقای ناصری آیت الله ناصری گفتن؟ این مسئله است که ایشون داره رسالتی را در خودش حس میکنه که مرحوم قاضی زودتر جایگاه تاریخی امام را به اون شکلی که عجیب و غریب است، که میدونی مرحوم شیخ عباس اصلا ما نداشتیم همچی کتابی، که مرحوم آقای قاضی میگن که دیگه بلدین که امام اومدن و نشستن، و مرحوم قاضی به شیخ عباس میگن که این کتاب با کو، میگن اصلا ما کتاب فارسی نداشتیم، دست بردم کتاب، تمام کتاب آقا را میشناختم، وا کردم و خوندم، و که اینجا میبینید که آن حکایتی بود که یک مملکتی بود که در آن مملکت سلطانی حکومت میکردی، سلطان به جهت فسق و فجور، بعد شروع میکنن یه مردی بزرگی شد تبعید همه قضایا. حالا که امام اصلا هنوز تو این وادیا نبودن، یعنی هنوز سال 42 و اینا نبود، امام در ملاقاتشون با مرحوم قاضی با اون شکل خاص و عجیب و غریبی که پیش اومد، بعد اینا رو مرحوم قاضی میگند و بعد هم تعجب میکنند اینا. خب اینا جدا، بعد اینکه چرا مرحوم آقای ناصری دوباره اینا رو بازگو میکنن، من جمله ما این رو نوشتم و این حکایتیز از حساسیت آیت الله ناصری جهت بازگو کردن امری که موجب هرچه بیشتر نشان دادن جایگاه تاریخی حضرت امام خمینی در اراده الهی میشود. و نکته مهمه این است که این مرد پس سیاسی هست یا نیست؟ اینا سیاست واقعی و لطیف است که ایشون دوباره بیان تو اصفهان بالا منبر بگن، الحمدلله رسانه‌ای هم شد، فیلماش هم می‌بینید، که چرا ایشون دوباره اصرار دارن که اینا مطرح کنن؟ که اگه دقت کردین آخر اون سخنرانی هم میگن از آیت الله حضرت آقا را می‌فرمون چیزایی دارم که نمیگم. خب اینا نشون میده یه جای دیگه ایشون داره این افقی که پیش اومده است رو نگاه میکنه. خیلی مهمه، خیلی مهمه. و دوباره تکرار میکنم، آیا سیاست هست اینا یا اینا سیاست هست؟ آیا سیاست واقعی همین لطایف هست که من اگه میرسیدم براتون عرض میکردم، مثال میزنم تو همین اصفهان میدونی که شهر سیاست ها، شهر فساد، چی میگن، بحران هاست. این آقای سلامتیان شاید شما نشناسیدش، با آقای بنی صدر اینا اومدن از فر، حالا اونجا فتنه ها میکنه پیرمردم شده، ایشون خودش میگفت که هر وقت اصفهان سرفه کنه ایران سرما میخوره، از کار نداریم به تیپش ما، واقعا هم تو دیدین چه فتنه هایی شد؟ شما جریان سید مهدی هاشمی اینا رو ساده نگیرین، بعد جریان آقای طاهری و حرفا. خب چی تو میشه که ایشون تو همین اصفهان با یه ظرافتی، یک سیاست مداری است که تو اون بگو جاده ها و فتنه ها نیست، در این حال با یه آرامش و استحکامی دارد کاری میکنه؟ من نظرم نیست که واقعا موجها، میترسم شما چون در جریان نیستید بگو قلوب میکنه، اگر من حرفای دیگه هم دارم، با یک متانتی موجهایی که منجر میشد بحران بشه گرفت، و خیلی هم کار ازشون اومد تو اون قضایا. بگذاریم، حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در آخرین روزهای شریف خود می‌فرمایند، این جمله رو می‌خوام، نزدیکی نگاه حضرت آقا را حضرت امام و آیت الله ناصر، این جمله رو بلدین، آخرین پیام امام است در اول فروردین سال 68. مسئولان ما باید بدانند که انقلاب ما محدود به ایران نیست. انقلاب مردم ایران نقطه شروع انقلاب بزرگ جهان اسلام به پرچم‌برداری حضرت حجت ارواح و نافداست که خداوند بر همه مسلمانان و جهانیان منت نهد و ظهور و فرجش را در عصر حاضر قرار دهد. عرضم این همان امریست که آیت الله ناصری نیز متذکرانه. یعنی پس ببین تو این زاویه نگاه کنید که دارد یک تاریخی شروع میشه با قرائت امثال امام آیت الله ناصری. این فرق میکنه با قرائت اونایی که صرفا میگن امام زمان، به این تاریخ نظر ندارن، به اونام که فقط سیاسی هنده میخوان یه تاریخ سیاسی صرف مبارزه با استکبار قرار بدن. نخیر، مبارزه به استکباری که در افق توحیدی حاضر نباشد دروغ است، میشه به اون جریان های انحرافی منجر بشه. چهار، رهبر معظم انقلاب در پی درگذشت آیت الله ناصری در مورد ایشان چنین گفتن. جمله را باز با دقت نگاه کنید. این عالم بزرگوار و معلم اخلاق وظیفه بزرگ تزکیه و نشر معارف اخلاقی اسلام را تکلیف خویش می‌دانسته و با بهره‌مندی از خشیت و خضوع دل نورانی خود بیان اثرگذاری و نافذی را در این جهت به کار می‌برند. رحمت و رضوان خداوند بر ایشان. دوباره یادتون باشه، نمیدونم چقدر میتونم حرف بذارم، گفت جرمش هم بود که اسرار هویدا کرد. یادتون باشه این اصفهان رو بشناسید، چند تا گروه داریم، چند جریان داریم، هر کدوم اندازه شماشم یه دهی انگار نه انگار که انقلاب شده. خب آدم های خوبی هم مثلا، منم نمیخوام بعدشون رو بگم، ولی اینان واقعا اونی که باید باشن؟ زحمت کشیدن، اهل قرآنن، اهل رو بودن، ولی اینجاست جایی که باید باشن؟ خب آیت الله ناصری هم که تو همین اصفهان اهل قرآنن، اهل روایتن، ولی چرا اصرار دارن که باید در منظر حضرت مهدی صلوات الله علیه و آبای این انقلاب را دید؟ این جوری هم تازه انقلاب را دید که ایشون میفرماد که این انقلاب، این رهبری، این جایگاه رهبری. اگه بدونید که معنای بودن حقیقی در این زمانه کجاست؟ گفتم چند تا گروه بکنیم، یه دهی خیلی خوبن، من از خودم ندارم از ناتضعیف نشن، ولی جاشون بیش از این باید باشه. یه دهی از این بر افتادن، انگار که فقط روحانی باید، روحانیت یعنی که فقط نمیدونم بحثای سیاسی بکنن و صرف بحثای نمیدونم ما میگم ایدئولوژیک سیاسی. ولی یه چیز دیگه هم رفقا هست که شخصیت آیت الله ناصری، شما اگه خواستین آیت الله ناصری بفهمید باید اون جریان‌های مذهبی مثلا تو اصفهان هم بفهمید. حالا داستان داره، من حتی به یه بنده خدایی در تهران پیغام دادم، گفتم بابا این عصبانیت که تو هستی از بعضی جریان‌های سیاسی اینا، ما هم از این ضربا خورده، ولی چرا نتیجه گرفته ای که من کاری به انقلاب ندارم، من میخوام اخلاق بگم و معنویت بگم. اینجوری شده است بعضیا اینجوری افتاده، بعضیا همچی سیاسی هم که فکر میکنن که عرشا باید یادشون بره. انسان باید در عرض حاضر باشه ولی عرش رو نشانه بگیره. آن یکی نقشش، خیلی مولوی قشنگ اینا میگه، آن یکی نقشش نشسته در جهان و آن دیگر نقشش چو مه در آسمان. ما امثال آیت الله ناصری اینجوری دیدیم. والله جذب دیگه این هاشه که بهتر از من میدونی که دیگه همسایه یهودیش هم احساس امنیت کند ازش. خب این بره ببین، ولی اون برم که اصلا این طاقت ندارن که آدم میدونی که وقتی عرشی شدن، من طور نیستم بگم، شما در تشییع حاج قاسم این عشقی که اومد این ملت عشق ریختن جنسش چی میدونی؟ من اینجا شایی میدونم که گشودگی های پیش اومد که عشق احساس هرچه بیش در اتصال به عرش بهش میگن. اینا این عشق عجیبیه. سو شما دقت کردید ایشون همین که میخواد یه خود حرف بزنه اون نحوه هون این حضور عرشیه، تفسیرش تفسیر مهمی است. خب دیدین دارن از رهبر حرف زدن عشق میریزن. این فرمان خدا انشاءالله نصیب من و شما بکنه. من یکی از بهترین نحو زندگی ما همین میدونم. راستش بگم همین که بوی انقلاب به مشام میرسه، در حدی که مثلا میبینیم که تو متروی تهران دو تا خواهر واسدن، یه رو سری هم دست گرفتن که مثلا یه خواهر مثلا بی حجاب مثلا دعوت کنن به حجاب، ظاهرا ممکن است بگن یه چیز عادی است. از نظر من این یعنی یه انقلابی که باش امام زمان ظهور میکنه. خب معلومه من اینجا منقلب شدنم به جهت اینه که افقی گشوده میشه. یه چیز عجیبی است این انقلاب. و حالا من میخوام یه مقداری با این بحثا، این چند تا روایتی که راجع به زمان شناسی رو با هم بخونیم، خیلی رو این قسمت فکر کنیم. اگه مرحوم شهید مطهری یا مطهری شدن، اگه حضرت آقا شدن، اینا همشون به جهت این بود که رفقا فهمیدن این زمان چه زمانه. مفصلشو اگه خواستید تو اون جلد دوم کتاب فرزندم این چنین باید بود، یا علی بچه‌ شما اینقدر راحتی؟ دیدیم که اون جان بازه به آقا گفت ما خیلی قصه شما رو بخواه. آقا گفت نه من چیزی نیست. این آقا اگه بفهمید این زمان ظرفیت هایی داره. دیدیم که آقا همون چند روز اول بعد از فتنه گفتن چیزی نیست، شکست میخورن. این آقا این مال اینه که بفهمیم خبر بزرگتر از خبریست که رسانه ها بخوان بگند و فضای مجازی بگن. وقت شما از جملات حضرت آیت الله ناصری نمیفهمید که یک خبر بزرگی پیش اومده است و این مرد به عنوان عارف زمان شناس باید بهش نگاه بشه. روایت دوم بخونم. ولد این همه دو. من عرف الایام لم یقفل عن الاستعداد. خیلی روایت فوق العاده است. میگه رفقا اگه زمان بشناسید آمادگی هاتون رو فراموش نمیکنید. من اون جلسه خدمتتون رسیدم به طلاب عرض کردم هر طلبه ای اگه 100 تا آدم نباشه کمه. شما نمیدونی خودتون چقدر آمادگی عجیبی دارید. یعنی زمانه مفصل ایجاد میخوادید. در مشهد من یه عرایزی کردم خدمت بچه های مخصوص بودن، عمومی نبود. اونجا من حرفم این بود که نسل جدید توانایی های عجیب و غریبی دارد. خب حالا دیگه خودتون بهتر از من میدونید. حالا حرفم اینه که این آمادگی ها را وقتی بفهمید، وقت میفهمید که میشه یه کسی در اون حد عارف باشه، در اون حد شاگرد اماما عرفای نجف باشه، در این حد بیاد تو اصفهان و کسی نمیدونه که این حضور ظریف ایشون چقدر کارساز بود. همه اینا که ایشون گفتن نسبت به اون حضور ظریف ایشون هیچی نیست. گفت اگر با دیگران، خیلی قشنگه حرف نظامی، اگر با دیگرانش بود میدی چرا ظرف مرا بشکسته ای. گاهی آدم بلد این دیگه. خب هم نز کرده بود لیلی که آش بده، حالا به هر دلیلی. خب هم کاسه هاشونو برداشتن رفتن آش گرفتن، اونم ملاقه ملاقه آش میریخت. خب اما به مجنون که رسید خب باید آش میریخت دیگه، گرگ زد کاسه شکست. خب علال قاعده باید بگم که پس با هم بده. گفت نه این چون با من خیلی خوبه. یعنی گاهی از ظواهر قضیه باید بیان بالاتر، یه خبرایی پشت قضیه هست. اینا را هرچی بتونم روش بمونم بهتره. بگذاریم این روایت خیلی بلدین دیگه، باز خیلی روایت خوبی است. علل عارفه حضرت صادق از روایت است که من خیلی ازش استفاده کردم. علل عاقل ان یکون عارفن به زمانه. تا اینجاش درست شد؟ عاقل نه که عاقل یعنی اون که زمانه رو بشناسه، نه اون که خیلی باسواده، نه اون که خیلی باهوشه. آقا زمان شناسی علل عاقله، یه جا هست علل بصیره. هر دو روایت هم به نظرم هر دو اومده است. علل عاقله ان یکون عارفن به زمان. این سوال شما زمان شناسی دون رو روش فکر کنه. دومیش چیه؟ مقبلن علا شعنه. مشکل طور نیستی نبگم مشکل آیت الله منتظری این های بود که نفهمیدن چطوری باید باسته. آنی چهار تا اشکال دیدن، اشکال بود، اما نفهمیدن تو با همین انقلاب بزرگ اسلامی باید این مشکلات رو رفع کرد. نه شما دیدنی نگاهی این بچه ها که رو سایت ما سوال میکنن، تازگی ها این مشکلات رو مطرح میکنن. بعدم حتی یکشون نه چه رو سایت بذارم چون عصبانی بود که آقا انقلاب اسلامی آبروی اسلام رو برد تا ارزاده تو دیگه چی جا نگر میداری؟ حالا اینجوری خب من اینو نمیذارم، اما خب بعضی آقا من میدونم که اتفاقا رفقا این زمانه زمانه ایست برای تغییر سرنوشت بشر از جهان سکولار به جهان قدسی. والله این یه قضیه ایست، نمیخوام قسمم بخورم مسئله نیست، باید وسیلت ما. و وقت شما با این دید اگه برخورد کنید یک امیدی نسبت به آینده پیدا میکنید که منتظر میشین تو دل این انقلاب وجود مقدس حضرت ظهور کنن. این خیلی فرقه. چرا بریدن یه عده‌ای؟ نفهمیدم مقبلن الان شهره رو نمیرستم اینجا بحث کنم، واقعا میخوام اشاره کنم. سومیش چی؟ سومیش دیگه عجیب تره، حافظن للسانه. این دخت سخت رفقا، زبان مخصوص این نسلا در این تاریخ باید پیدا کنه. این خیلی مثلا ببین نمونش زیاد داریم دیگه. این زبانی که این نسل آقا نسلی نیست که بگو تکلیف از عمل کن، نمیفهمید اینا. باید در دل انتخاب آزاد قدسیش دین را جلوش بیاری. من مثلا حجاب 4 جلسه راجع به حجاب اون 2-3 ماه پیش عرض کردم. اونجا ما یه زمانی میتونستیم بگم 400 سال پیش میگفتی آقا اصفهان شهر دینی بود، خیلی هم دینی بود. همین که میگفتی واجب است میفهمیدن. الان باید انسان را در شخصیت فاخر انسانیش با انتخاب و آزادی خاصش حجاب را به عنوان یک حیات برتر و گسترده تر باش در میون بذاریم و میگذاریم و نتیجه میگیریم. و من معتقدم آینده ما حرف هایی برای گفتن داریم برای این نسل که اینا هنوز نمیدونن که این انقلاب اسلامی و این عرفا و علمای ما چه حرف هایی دارن برای این که بشر جدید در افق متعالی خودش باید حاضر بشه که بحثش مفصله. شاید 13 خرداد در قم من عرایزی در این رابطه داشته باشم. با حالا میخوام ادامه میدم بحثا. آری هر زمانی از نظر نوع عمل اقتضاعاتی دارد. این که چه باید کرد؟ حالا ما سوالم نیست، به نور آیت الله ناصری باید از خودمون بپرسیم با افقی که ایشون جلو ما میذاره چه باید کرد؟ میگه بعد این مربوط به زمانی است که در آن قرار داریم. زمان شناسی به این معنا در نحوه عمل کرده ما نیز مؤثر است. من بگم بعضی ها مومنن، خوبم هستن، چون حتی بچه های خود مذهبیمون، حتی روحانیونمون، چون زمان را نمیشناسن کارهایی میکنن که پدر مادر میاد که جبرانشون کنه. حالا دیگه بلدین دیگه، حالا بخونیم تا ببینیم چی میشه. بعضی فرزند زمان خیشن. ما معتقدیم امثال شهید مطهری ها، آیت الله ناصری ها، حضرت آقا، اینا چون زمان را میشناسن چیزای فوق‌العاده ازشون صادر میشه. بعضی فرزند زمان خیشن و برخی هم در گذشته به سر میبرن و از این حیث میتوان افراد را به 2 گروه تقسیم کرد. افراد عقبتر از زمان، متاسفانه هنوز بعضی ها در زمان صفویه زندگی میکنن. اون وقت خوب کاری میکردن، این کار را میکردن، اما حالا آقا جهانی دیگه. خدا رحمت کنه آیت الله طباطبایی را، آیت الله جوادی یه جمله‌ای دارد، خواهش میکنم جمله دقت کنید. میفرمان که آیت الله طباطبایی با توجه به شبهاتی که بعد از مشروطه به وجود اومد المیزان رو نوشتن. به نظر شما المیزان یک تفسیر است به معنای که آیت الله طباطبایی هر چی می‌خواستن بگن یا یک گفتمان است؟ من معتقدم المیزان گفتمانی است با نسلی که در تاریخ جدید حاضر شده است، دارن بر اساس شبهات این نسل. این عجیب هم از این المیزان میگم، حالا طور نیست نبگم. خب میدین که آقای دکتر سروش چند تا منحنی داشته است. قبل از این که به قول خودش دکتر سروش حرکت جوهری مرد، قبلا یه مرتبه اومد اینجا خیلی دفاع کرد از انقلاب مرحوم حبیبی اینا بخواستن رئیس جمهور بشن. من اون زمان خیلی محض المیزان بودم، ازشون پرسیدم که نظر شما راجع به المیزان چی؟ ایشون گفتن که هر چی من مسئله پیدا کنم، چون میدونی گاهی آیات ها مستنی فهمیم میخوای یعنی چه این آیه با اون آیه سوره رب داره، ایشون بگه، گفت من هر وقت مسئله پیدا کنم با رجوع به المیزان حل میشه. حالا من مثال میخوام بزنم. ببینید بعضی ها که میفهمن در چه زمانی زندگی میکنن، داستانش هم مفصله. اون قضیه ملاقات هایی که علامه طباطبایی با کربن داشتن اینا رو دنبال کنین که چرا علامه ولع داره بفهمه که کربن چی میگه. خب برای که میخواد در زمانه خودش که باشد، میگن که در مواجهه با جهان میتونین در زمان خودتون باشین. و امام که نمونه عجیب و غریبی است از این جهت. آقا چرا کر، آقا چرا حضرت، آقا چرا رمان میخونه؟ بلدین رمان خوندن آقا را؟ برای اینکه رمان نویسا دنیا، متفکران دنیا، مثلا ویکتور هوگو که همتا عادی ننوشته از بینوایان را، اصاره یه تفکر تاریخی بوده است. خب حرفم اینه که افرادی که عقب‌تر از زمانه، افراد معاصر با زمان، سه افراد جلوتر از زمان. من خودم برداشتم نیست، خدا میدونه دیگه قلوب کنم، هنوزم معتقدم ظرایف شخصیت آیت الله ناصری پیدا نشده، اگر نه با من همراه میشدیم که مثل آقا، مثل امام، اینا جلوتر از زمانشون، بعدن اینها دوباره بهشون رجوع میشه. به آقای مطهری هم رجوع میشه دا. عرایز داشتم که اینا رجعت میکنن، منظورم رجعت جسمی نیست، اینا روحی را به شما دادن که بعد از یه مدتی میخواید بازخوانی کنی. بله، نمونه آیت الله ناصری نمونه انسانی بودن که نه تنها با علم به میراث گذشتگان در زمانه خود حاضر بودن، بلکه متوجه آینده این انقلاب بودن که همان مصداق جلوتر از زمان است. امید است با نظر به شخصیت عالمان زمان شناس مثل آیت الله ناصری متوجه حضور تاریخی خود به آینده شدیم. شاید این جلسه برای همین اومده. اصلا من خودم رو اینجوری تونستم راضی کنم که یه وظیفه ای دارم که به رفقا بگم آقا یوسفی در میان این چاه است، گوهری در میان این سنگ است، پس این کوه قرص خورشید است، زیر این ابر زهره و ماه هست. یه خبرهایی هست، جملات آقاره که یه بار خوندیم دوباره بعد بخونیم. اینا دارن میفهمن که ما داریم چه جایی قرار میگیریم و چه جایگاه است. امید است با نظر به شخصیت عالمان زمانشناسی چون ایشان متوجه حضور تاریخی خود و آینده ای شویم که در دل این تاریخ به ظهور می آید و شامل مژده چی؟ بشر صابرین می شویم. که وقت صابرین چی هست؟ ادامه آیه رو ببینید، ببخشون آیه مال آیه چی می فرماد و ان الله مع الصابرین. روش بحث خیلی، یعنی اگه شما بتونیم تو دل این حضور تاریخی اون صبری که الحمدلله نسل جوان ما با طلاب ما دارن تو دل این معیت خدا رو میفهمی یعنی چه، یعنی قلب و دست و حرکتت میشه نور الهی. ان الله مع الصابرین. خب حالا من میخوام قبلش نمیدونم اینم به هر صورت نمیدونم چطوری با آیت الله ناصری بازم حرف بزنیم. میگذرم، من مناعت طبع عجیبی هم از ایشون دیدم. میدونی که من ملاقاتم با شخصشون کم بود، اما حالا از دور ارتباط هایی که بود جدا، ولی اون وقتی هم که من در خدمتیشونم یه انگار تمام جهان و تمام عالم در مقابلشون هیچیه. این هیچی چیزی نیست، این که مواظب باشن که طوری حرکت نکنن که مردم احساس کنن به جز در افق امید به حضرت پروردگار به هیچ چیزی هیچ امیدی نداشته باشن. داستانها داریم، نمیخوام بگم، من فقط واژه مناعت طبع، یعنی قبول کنیم که ایشون خوب میتونست بفهمه که در حضور حضرت حق هیچ کس هیچ کاری نیست. بگذاریم، یه نمونه آوردم، نمونه خوبی باید باشه در رابطه با زمانشناس. باورتون میاد این جمله رو همتون بلدی؟ در رابطه با زمانشناسی رهبر انقلاب و عرفان و سیاستی که عین دیانت است، خوب است به این نکته ایشان توجه کن. این دوتا جمله را شما به نظرتون میتونید بفهم؟ آقا وقتمون تمومه، بیشترم نمیخواد. این دوتا جمله را همتون گوش دادید. این جمله حضرت آقا چی تو شد که آقا تونستن این دوتا جمله رو بگن؟ اولا قبول دارین یا نه؟ ایشون جمله شو این است: حجاب بی تردید یک ضرورت شرعی و خدشه ناپذیر است. اما این ضرورت خدشه‌ناپذیر نباید موجب شود کسانی که به صورت کامل حجاب را رعایت نمی کنند به بیدینی و ضد انقلابی متهم شود. ما کجای تاریخ؟ یه زمانی مگه این مثلا نه درست میگو؟ شما 300 سال پیش 400 سال پیش تو اصفهان اگه یکی بی حجاب بود کافر بود. خب برای اینکه روبرو ضرورت دین واسطه بود، فضا فضایی بود که. اما چرا آقا این جمله خیلی جمله عجیبی است که بگن که اینی که الان حجابش ضعیف است را نباید به عنوان بی دین و ضد انقلاب یخته. حالا با هم دیگه یخته فکر کنیم، بد حجابی یا ضعیف الحجاب درست نیست، اما این موجب نمی شود که ما این افراد را از حوزه دین و انقلاب و مانند اینها خارج کنیم و خارج بدانیم. چرا؟ البته همه ما یک نقص هایی داریم، باید نقص های ما برطرف کنیم. البته سال 92 هم در خراسان جنوبی ایشون گفتن آقای شب زنده دار، اون قانون، من اون روز که بحث حجاب داشتم تنظیم میکردم آقای این صحبت رو نکرد، اونجا من عرض کردم بابا دارید ایشون یه جور دیگه زمانه رو میبینه. وقت تجربه هم که کردیم دیگه، دیدین برای حاج قاسم، بعدم دیدین که هم یه چه عجیبی سی مسئله که عجب میشه پس طرف هنوز به قول قرآن در مکر لیل و نهار دوران مدرن است، نمیتونه این حجابش را جزء شخصیتش بدونه. اما نمیشه دام اینا بیدینش کن. این خیلی کار عجیبیه. این دروغ بود یا راست بود؟ یعنی این که میگن زمانه رو بشناسید، روح زمانه رو بشناسید. جمله دومیشون دیگه خیلی عجیب تره. جمله دومیش اینا اول گفتن، بعد این مرتبه ببین به فرمان و یا در مورد حجاب. حالا من یادتون است که آقای احمدی نژاد بنا داشت که وزیر زن بگذره. خود ایشون تعریف میکرد، گفت من رفتم خدمت آقا، گفتن از نظر من مسئله ای نیست، ولی برو در قم آقایونم راضی کن. ببینید از این جمله شما چی میفهمید؟ که یه اون که میگم آیت الله ناصری گفتن آقا تنهان، چرا آقا میگن؟ خب ممکنه بگن نه من موافقم. نه، این تنهایی میشه، باید که ما جهانی که جلومون هست را به هم دیگه متذکر بشیم. حالا جمله دوم میخونم، و یا در مورد بی حجاب ها میفرماد خیلی از کسانی که کشف حجاب میکنن اگر بدانن که پشت این کاری که اینها دارن میکنن چه کسانی هستن قطعا نمیکنن. خیلی نگاه عجیبی است. خب بابا یکی دارد میگه که فقیه است، عالم است، حساس است نسبت. حالا طوری نیست، این خاطر را میگم، دارم وقتی میگم یه دیدین که محرم زونا یه جلسات آقا 2 ساعت میذاشتن با مثلا جریان های، مثلا ما خودمون خدمتشون بودیم به عنوان جریان های تمدن اسلامی، 2 ساعت هم مثل این که برای شعرا میذارن اونم میذارن. یه جلسه گذاشته بودن راجب خانواده و عفاف، آقای دکتر بانکی اینا تو اون جلسه بودن. خود آقای دکتر بانکی اومد بعد برای ما گفت که میگم مال 5 سال یا 6 سال پیشه با. گفت که تو جلسه یکی از علم آقایین روحانی خیلی خوب یه توصیه کرد، گفت آقا تو رو خدا بیان این مسئله حجاب و بند نافش از انقلاب جدا کنید، که ما مسئله این که آنی که یارو بی حجاب است میگم آقا با انقلاب درگیر است اینا کوتاه بیان. آقا جملهش این بود که ابدا کوتاه نمیام، اگر بی حجابی معمول بشید خانواده از بین میره. ببینید اول اونا یادتون باشه، حالا با این دید با این نگاه دارن میگن آقا این نمیدونه. یعنی نه اینکه آقا کوتاه اومدن، نامردا رادیو بیگانه که میدین دارن میگن چی، میگن مردم فشار بیارین تا مثل اینکه اینجا نظام اسلامی کوتاه اومده است بقیه هم کوتاه اومد. ما کوتاه نیومده، این اسلامه آقا. اسلام همطور که تارک و صلات، شما مگه کافر میدونین تارک و صلات؟ نه آقا تارک و صلات است ولی بازم مؤمنه، مؤمن است در عین اینکه یکی از ضروریات دین رو برداشته است. بابا دارم جمله یه فقیه ها براتون میخونم که زمان شناسی که عرض میکنم خیلی مهمه، وقت دادن دارم میگیرم. و یا در مورد بی حجابی، خیلی از کسانی که تش حجاب میکنن اگر بدانن پشت این کاری که اینها دارن میکنن چه کسانی هستن قطعا نمیکنن. شما باید اول اینا رو اینجوری نگاه کنید، من میدانم خیلی از اینها کسانی هستن که اهل دین، اهل تضرع، اهل ماه رمضان، اهل گریه و دعا هستن، توجه ندارن که پشت کسا، پشت چه کسا چی؟ که چه کسانی پشت این سیاست رفع حجاب و مبارزه با حجاب هستن. جاسوس های دشمن، دستگاه های جاسوسی دشمن دنبال این قضیه هست، اگر بداند حتما نمی کنه. خواستم چه نتیجه بگیرم؟ یک کلمه، زمانه را بشناسیم، پدیده های تاریخی را بشناسیم، مناسبش بر مبانی اصیل خودمون بمونیم، اما با روش های خاص. و صلی الله علی محمد و آل محمد. گاهی کاری که نمی کنن می فهمیم که پس قبول ندارن. گاهی شما همیشه حواست باشه، گاهی می کنید که خب چرا مثلا ایشون سکوت کرد؟ خب می فهمید این سکوت حکمتی توش بود. گاهی هم که با قول خودم، گاهی می نید علنی یه موضوع می گیرن که میگم زیر نظرشون بگیرید. ببینید بعضی ها خیلی عجیبه. ما یا حاج آقا رضا امینا شاید نمیشنه، خدا حفظه، اونم یه مرد الهی بود، خیلی الهی بود، عجیب بود. بعد ما گاهی صحبت میکردیم، حاج آقا میدیم که میکرد، میدونیم که من مریض حالم رو نمیدونم. ما شوخی بگرد گودم حاج آقا نیرو خواهد بکنه. خب راستی هم بلاخره آدم یه جوری مریضه دیگه، صرف هم که بکنه مریضه. یعنی گاهی ای اون رو با یه جور دیگه دی. مثلا هیچ وقت حاج آقا امین اینجور نبود که بگه نه آقا من قبول ندارم و نمیکنم. کاری هم که قبول نداشتن داشت صریح نمیگفتن که مشاجره بشه. ما از حرکاتش میفهمیم نه حاج آقا این کارو نمیکنه، بکشید اگه میکنه. یه ذرایفی داستان داره، خیلی ما برای اینا حرف داریم. این که میگم واقعا دقت کنید، هم یه گاهی یه نوع حضوری، مثلا این جریان تو فضایی که اون من همه میگفتن خواهرها اصلا یعنی چه درس بخونند اینا، ایشون انقلابی ترین کار رو نمیکنه، اما یه جوری که یه چم انگار معلوم نیست. حضورشون در جاهای حساس که بسیار حساس و انقلابی است، ولی یه جوری میمدن که نه من میخوام برم که دهانه همه رو سرویس کنم.
یه سال تو همین مزمون که فرق میدید خب این مزمون که خب ایشون ترگز را که نه انقلابی را خب منبال خره نه تازه نه زر می‌رفتم درس که من سنگو می‌خوندم به اتش و سلامتن از یه بسی سیفارسی تیزی و مبارزه با شوارمش و مصرفی های نظام کار من نمیشون را نظام می‌دادم نماز و نسوم و آنی سیزی مثل شدید محترمیدن بودم که دوانشون به میدون بیان مثل نمامه در مصباح اون طور رو می‌دونیم از نمامه ما
اون زیده بگم نه من رو زده ایشون رو میکردم استعداد شما جلساته قبل از انقلاب ایشونا و بعد از انقلاب خواهرها تو خونهشون نزدیک که من در جریان هستی، یعنی موج ها رو میگرفتن، یعنی باشه هر کس استعداد خودش رو داره، اما اینکه در استعداد خودش و صفای خودش اقداماتش، من در جریانم بسیاری این خواهرها که از بسیاری از این فتنه ها و انحراف ها نجات پیدا کردن به خاطر جلسه های ایشون بود تو کنار خونش. اینا بعد باید بشینید بنویسید مصاحبه کنید با این خواهرها که من در جریانم. حالا نمونه میگم میخوام بیارم، آقا ایشون تو اصفهان با این روحیه و استعداد خاصشون کجایی که باید اقدام اساسی لازم بکنن و از ایشون این امکان بود نکردن. من متاسفانه یه جوری میگم که شما انگار فکر کنید ما داریم تبلیغ ایشون نمیکنیم. یکی باید بشینید، من حالا حضور ذهن همشه ندارم، باید بشینم فکر کنم. ولی من دقت که میکردم طلب پروری ایشون حواستون هست چقدر رجوع به ایشون میشد تکی و ایشون اسم از اونها نبودن که حالا هی ذکر اونجوری بدن اینا. ولی بچه ها رو من در جریانم که اگه ایشون دستشون رو نمی گرفتن از دست می رفتن. خانوم های سراغ دارن که اگه ایشون تنها، یعنی گاهی می شستن با این خانوم یه جوری صحبت کن نجاتش می دادن. ما اینا رو خیلی براش، خیلی من برای اینا ارزش قائلم. میگه فقط خب آقای مطهریان باید وظیفه دیدم این همسر این شهید که شهید غیرت ببخشید مادرش یه جمله خیلی خوبی گفت، گفتم زنده باد این شهید چه کار از گفت من اصلا قبول نداشتم از این شهادت اینا را، ولی حالا قبول دارم. چرا دیدم شهدا در وقتی که براشون پیش اومده است بهترین اقدام برداشتن. خواهش می‌کنم به این جمله یه بار دیگه نگاه کنید، زنده باد این تعریف از شهادت. یه خانومی که تا حالا دیروزم هیچ چی اینا رو قبول، ولی این شهید چه توانایی داره که جمله رو ببینید میگه من دیدم پس شهیدای دیگه مثل فرزند خودم، جنسش اینه که وقتی موقعیتی برای اون اقدام براشون پیش بیاد اون اقدام انجام دادن. آیت الله ناصری اینا از این جنس نبودن. اونجا آقای مطهری هم جا خودش، آقای مفتی هم جا خودش، وقتی که اون کاری که باید بکنن کردن، خوب کردن. و اونجایی هم که یه دیگه میدن نقشه کشیدن برای ایشون که بیاد یه جایی که نباید بیاد، خیلی ظریف نرفتن. اون هم آخه باید بدونی یه جایی دیگه رفتن. ما خیلی آخه ما پیر مرده توی اسوا خیلی خبر آخه میدونیم. خیلی ها با ما رفاقت های خاص داشتن، ولی ما خودم ازشون جدا شدیم. بلکه دیم نه، این راه انقلاب نیست. حتی بعضی از روحانیونی که مثلا طور نیست، مثلا آقا جلال طاهری، خب ما از قبل از انقلاب با ایشون رفیق بودیم، خونه ما اومدن، ولی یه جا دیدیم که آقا داره دست میره، فایده هم نداشت. یعنی آقای طاهری که من همین که لب تر میکردم خود ایشون میمد میگفت بیا، کاری با ایشون کردن که من سه ماه میخواستم برم با ایشون صحبت کنم. آقا دارید این کار خطرناک میکنی، یک دژ جلویشون درست کردن نشد. خود آج آقا مگه بی تقصیر بود؟ نبودن آقا، بالاخره باید ببینن چی تو شد که یهو. آخه مثال میخوام بزنم، خب مگه این نقشه رو برای تون ناصری اینا نکشیده بودن؟ و چرا ایشون میاد تو دل مردم نمیذارد این دژ جلوش ایجاد کنه؟ این دارم حرفایی میزنم که نباید بزنم.
سوالم اینه که تو خواهد بازی که کسی کسی شو میرسه این من سرسره بیاد ترس
میکنم
همون جایی که اون دسته رو
بله
تو مسئله کم عرض
داریم بله
برای خودمان که با مقابل از جوابشون مثلا مسئله باشه اقبال زبان ها خوب رو بده این چیر مرتب من پشت این قضیه یه باید به همچنین شخصیتی از طرف زبان رو و همچنین شما هم به واسطه شکل کنمون هم به شکل در همین اسفحان
چیز عجیبی بود.
نشون سوی فهمی فرمان سوشی رو هم
به خدا قسم باید روی این خیلی بمونی. من مثال اون طرفش هم زنم، شما فکر کنید آقای فاطمی نیا مثلا با سوادش این استقبال ازش شد تشییعش، یا بچه ها دیدن که قصه حضور تاریخ خودشون است که تاریخ قدسی معنویست. این مثال در مورد آیت الله ناصری هم همین بود، یا شما بودین بیدین اصلا جنس این تشیید از یه عالم وارسته عادی نبود، جنس حضوری دیدی که آقا هم اشاره کرده. این شما از خودتون بپرسید این جنس حضور ملتی است که در نسبت با تاریخ خودشون قدوسیت و معنویت رو دنبال میکنن، یا جنس مردم 300 سال پیشه که میخوان مؤمن باشن؟ یعنی برای صرف یک اعمال عبادی این تشکیل شد، یا یک معنویت تاریخ اصطلاح هم بهش میگن، حالا ببخشید این جمله رو به کار میبرم، اگزیستانس، از جنس پیاده روی کربلا بود. خب چه ببینید دارم چی میگم. شما فکر کنید این پیاده روی کربلا که شما میرین فقط میرین ثواب ببرید، یا میرین تا پیش خودتون سرزنده تر باشید؟ خود قدسی شاید یکی نتونه اینو تفسیر کنه، ولی این نحوه حضوری که شما در اربعین اگه این سال میرین خیلی فرق میکنه با قدیما میرفتن پیاده روی اربعین. این یه چیزی دیگه از میدونی این ایثار، این سرگشتگی، این جنس داشته باشید. اینه بهش میگن احساس حضور تاریخی، اصطلاحا هست اگزیستانس انسان، یعنی در پیش خودم باشم ولی در نسبت با عرشی و معنوی. این تشییعی که برای آیت الله ناصری شد از جنس یک نوع حضور عرشی تاریخی بود. خب اینجاست که میبینید که نه، این را ما باید درست ببینیم. دوباره تاکید میکنم خودتون مواظب باشین در گذشته مسئله رو تحلیل نکنیم، در امروز آینده تحلیل کنیم. بنده هم رفتم کلی هم عشق ریختم، این عشق هم که ریختم برای آیت الله ناصری نریختم، برای اینکه این حضور یه حضور شیرینی است که آدم نمیتونه بیقرار نباشه. این یه چیز عجیبیست و خوب شد مثال زدیم، خودتونم تجربه کردیم. شاید شما، من مثال میزنم، مثلا ما این عرفان نظریه ابن عربیه که میخونیم هیچی بیشتر مؤمن نمیشی. من راست چه بگم؟ اما گاهی میفهمیم این قضیه معناش چیه. جادون خالی من در بقیه، خب معلوم مثل همه حالی داره دیگه بقیه رفتن، ولی مثلا شاید این عرفان نظری این فایده رو داشت که ما این حرکتمون رو معنیش هم فهمیدیم. حضورمون هیچ فرقی با اون پیرزنه نمی کنه، در هر دومون هم اون نتیجه که باید بگیریم یکی میگیریم. حالا من میخوام بگم این بحثایی که ما میکنیم شاید این افراد داشته باشه که معنی این نوع حضور رو تفسیر میکنیم، وگرنه این مردم، اون پیرزنه با اون جوان، همشون به قول خودم در خود گمشدهشون داشتن خودشون رو میخواستن پیدا کنن. یک کتابی ما داریم به نام انقلاب اسلامی و جهان گمشده. نسل جدید میبینه داره یه جهانی رو از دست میده، جهان گذشته رو نمیتونه حاضر باشه، جهان مدرن هم به دردش نمیخوره. حضور تاریخی به این چنینی یعنی برگشت به جهانی که من دیگه میتونم در خودم، پیش خودم، وجود قدسی خودم را احساس کنم.
سوالیم به دیگه این هست که در حالت ما رو بخواهیم که من طبعه ایستان رو دارم. این سوال میشه که من سلام رو بخواهیم من رو بخواهیم سبونه کار رو استیاز میکنم. سوالی میشه بفرم
خدا رحمت کنه آیت الله بهجت، آیت الله من که خدمت آیت الله از انزاده من میتونم تجربه، چه چیز عجیبیه جملات ایشون. یاد دونست در اون مسجد ایران من زیرش یه چیز راجع بر حضرت آقا، اولا یادتون باشه این همین فرمایش آیت الله بهجت آیت الله حسنزاده هم یه چیز فوق العاده. حالا من خاطرات خودم، چهارشنبه ها ما خدمت ایشون میرسیدیم، بعد دیدم که حالا کی بود، سه شنبه شهدا را آورده بودند، روز مثلا دیدی که شهدا را بودن، بعدیشون فرمودن که من میرم اون گوشه وا میسم، وقتی شهدا را میارن میگم السلام علیکم یا اولیاء الله. ببینید کی داره دینا میگه، یه عارفی که واژه ها را میفهمه یعنی چه، یعنی آیت الله حسنزاده و اینها. حالا بعد نیست اینا طوری نیست بگم، ما چهارشنبه ها خدمت ایشون میرسیم ببینیم کیا بودیم. من که هیچی، آقای جلال افشار که دیگه شما میشناسید، اینا که میشناسید میگم، آقای حجازی محمد، آقا محمد آقای حجازی، اینا رو میشناسید، بقیه رو نمیشناسید. یه مجموعه خاص بودیم، یعنی مجموعه تصمیم گیرای سپاه، قسمت فرهنگی سپاه. ایشون فقط به صرف همین که ما را اگه تغذیه کنن اون وقت با سپاه در واقع کمک به سپاه کردن، خیلی هم سطمه میخوردن. یادم از یه با آقای حسن آقا رو میشناسید، آقا شفیعی خدا رحمتش کنه، اون روز مکلا بود، میشناسید از آقا شفیعی، یه مرد فوق‌العاده‌ای بود ایشون، اما اینا ارزون داریم دست میدیم، حیفه ایشون هم آدم زحمت کشیده ای بود. خب وقت بعد حسن آقا گفت که حاج آقا گفتن که اگه میشه امروز من رها کنید دیگه این جلسه رو بگذارید. قلبشون هم نه، من دیده بودم از پشت پیرنشون میزد، خیلی سطمه خورده بودن، داستانها دارن ایشون هم. یعنی اینا سیاستشون اینجور بود که میدونستن کجا واسن، چطوری انقلاب رو تقویت کنن، چطوری راه انقلاب رو برا ما بگشارن. نمونه اگه ما کی بودیم که ما رو دعوی میگرفتن، فقط به جهت اینکه متصل به ما قسمت عقاید عقیدتی سپاه بودیم، ما برای ما را کمک کنن تا در واقع سپاه را تذکری براشون باشه. اما طرز حرکتشون خب معلوم است که چه طرزیه، بنا نیست که بیان اونجور که مثلا مرحوم آیت الله مطهری سخنرانی میکنه، نه جنسشون این نبود، ولی ما فوق‌العاده از ایشون استفاده ها میکردیم و واقعا تغذیه کردن. شما منطقایی که ایشون حاضر بودن، تأثیر ایشون به عنوان فرزندان انقلاب فوق‌العاده است. عرایض مفصل من نسبت به ایشون، حالا مفصل که حق نیست بگم، داشتم از زوایای مختلف که این مرد چقدر سیاست مدار بودن، خیلی چه حضور ذهن ندارم، ولی با روش خاص و واقعا این عجیب بود. من اطلاعاتی دارم از ایشون.
نشه که من یه آره و زمان شناسه این سلوکی رو به معنی و دیگه از این سوال پرسن که زمان شناسه و این زمان شناسه بشه و زمان شناسه بدن به امکان داره
همین یه چیز ساده، شما هر چی ببینیم که انگار از هوایت بگیریم که دیگه تموم شد انقلاب دیگه. ببینید چرا آقا، چرا امثالای طولم ناصر اینا اینقدر امیدوارن؟ چرا میگن آقا ایشون را مطلقاً امام زمان داره کمک میکنه؟ امام زمان هم که یعنی صلوات الله علیه، یعنی آینده. چرا پای امام زمان میاد وسط و آقا را مد نظر قرار میدن؟ خب مگه زمان شناس شما به چی میگن زمان شناس؟ یعنی بفهم. خب ظاهره قضیه که باید عکسش باشه دیگه. ظاهره قضیه اینه که آدم میگه نه دیگه فردا انقلاب تمومه. خب چرا اینقدر اینا متوجهن یه خبری بیش از این که ظاهر قضیه نشون میده در صحنه است؟ مثلا حالا مثال میزنن جریان های سیاسی، مثلا چی طور شد که بلدین دیگه امثال آقای سروش و آقای ایکس اینا بلند شدن فرار کردن، نمیدونم فرارم نگو، رفتن خارج، فکر کردن فردا انقلاب تموم میشه، بعدم با سلام و صلوات میان، بعدم دن یا با خانم گلشیفته فراهانی شد رئیس تو سرش خود بلدی دیگه که از اینا نفهمیدن انقلاب را که یه آینده یه بزرگ داره. و وقت میگم جمله خود آقا را ببینید چقدر امیدوارن به این که با آقا میشه آینده ای را حاضر کرد. وقت از این بیشتر شما خودتون حساس باشید ببینید که برای خودتون میگم اون بحث شده، آیا این نسل نسلیه که گویا داره پروریده میشه برای یه جهان بزرگتر، یا پروریده میشه که فقط در حد تکلیف زندگی کنه؟ این نسل نسلی نیست که در حد تکلیف بشه باش حرف زد. این نسل باید براش جهانی را گشود و خودش را به عنوان یک انسان در جهان باش گفتگو کرد. و خود من نظرم از علامه امام کی بحث عرفانشونا این کتاب امام را مطمئن باشین آینده داره. حالا خستتون میکنم دو تا نکته بگم. امام در آخر صفحه آخر کتاب مصباح الهدایه که بسیار کتاب خوبی است، سعی کنیم مطالعه بفرمان، اونجا میفرمان از تو میخواهم که این مطالب را جز به غیر اهلش بخل ببرسی. کی دارن؟ سال 27 دومین سالشون. ولی چی میشه که یه مرتبه امام نه جهان انگار ظرفیت بیشتری پیدا کرده که بعد آخر عمرشون میان 100 پله بیشتر از اون حرفا رو تو این 5 جلسه تفسیر حمدشون میزنن؟ این تفسیر هم خیلی عجیبه غریبه. من بی سواد به نظرم یه 30 جلسه بحث کردم و بازم یه تازه مخاطبمون در حد مخاطبمون بحث کردیم. چرا امام متوجه میشن نه که اونجا رو که میفرمان میگن اشتباه بکنین من برگردم این ملت بر نمیگردن؟ اینا رو بلدین دیگه. یا 14 خرداد پارسال آقا فرمودن، امام فرمودن اگر بخوام این صحرا رو پر مردم میکنم. بنده پارسال در زنجان 4 جلسه عرایضی داشتم راجبه عنوانش این بود امام انقلاب اسلامی، امام خمینی و نسل جدید. اونجا من دلایلی آوردم که چطوری امام میفهمه ظرفیت ها آماده کار بزرگ است. به شما میگم شما با علم کلام فقط میتونید قانع کنین طرف را که خدا هست، پیغمبر هست، نبوت هست، امامت هست، اما برای دیندار شدن علم کلام کمه. ادعو الی سبیل ربک به چی؟ بالحکمه. من به شما بگم تو جلسه کلمه هم گفتم بی صدرا خیلی کارادون لنگه است. صدرا و ما ادرا کمل مل صدرا. یه جملات آقا دارن من تو اون جلسه خوندم نمیگم. ادعو الی ربک به ادعو الی سبیل ربک به چی؟ بل حکمت. آقا واقعا حکمت متعالیه؟ حکمت نیست. یه چیز عجیبه این حکمت متعالیه. آقا میفرماد آینده جوابگوست. شما باید با همین جوانای امروز با حکمت صدرا یار بدون اصطلاحات. حالا اصطلاحات نمیخوام. دو والموعظه الحسنه که نمونهش آیت الله ناصری. آیت الله ناصری وظیفه‌شون موعظه الحسنه بود اما مبنا داشت. بله در ضمن چی؟ ببینید الان سیاق عوض شده. ادعو الی سبیل ربک تغییر کرد و بعد میفرماد که حالا که میخواید و جادل هم بلتی هیه احسن. حالا وقتی طرف میخواد نفی کنه به بهترین نحو باش جدال کن. اما جدال برای نفی اسکات خصم میگن دیگه، برای اینکه ثابت کنیم که نه اشتباه میکنیم. ولی این نسله که من خودم دارم خیلی وقت نمیگیرم، ما یکی از اشتباهایی که رفقا کردیم در دانشگاه، اومدیم دانشجوها که اومدن، این که میگم مال اول انقلاب، اول انقلاب دانشگاه که واشد، من اولین معلم معارف دانشگاهی اصفهان هستم. اومدیم اثبات خدا کردیم، برهان امکان و وجوب، جهان بینی. نه یادم است دانشجوها به ما میگفتن آقا میگه ما کافریم که شما میخوای اینا رو برام بگید، ما تقصیر کاریم. ما اون وقتی که میشد قرآن جلو اینا نشون بدیم، نور نبوت و معارف عالیه رو نشون بدیم، اثبات وجود خدا. و نتیجه چی شد؟ نتیجه این پزشکا شدن که میکشندشون که کارت خان بذارن نمیذارن. ما نشونشون ندادیم افق معنویت را. یادم از خود دانشجوها به ما گفتن مگه ما کافریم؟ ما امروز هم همین کار داریم میکنیم. ما این نور قرآن را، آقای قرآن خیلی حرف برای این نسل داره، این نسل توان فهم قرآن داره. من مکرر عرض میکنم این المیزان را باید با همین بلال اصطلاحات آقا را با مخاطب برقرار کنیم. چرا نباید المیزان باش مردم را آگاه کنیم از نور قرآن، از این اهل البیت، این نور اهل البیت. شما امروز باید گفتمانی با این نسل داشته باشید با معارف عالیه. معارف عالیه خود آیت الله مصباح که آقا همه اصرار میکنم، این آیت الله مصباح دوتا آیت الله یه جا میخوان عقاید ما، خودمون خدمتشون بودیم، این کتاب عقاید ها ما شب و جمعه خدمت ایشون میرسیدیم. اون روز زیراکس هم نبود، پولی کپی بود، نم پولی کپی ها دیده بود. اون روز با هم لطف میکردن، هم که من اون روز اطلاعاتم نسبت به بچه ها بود با ایشون بحث هم میکردم. ولی آیت الله مصباح ای ابازر، آیت الله مصباح حدیث معراج، یه عالم فرهیخته. آیت الله مصباحی که اون روز میمدن تهران تو نماز جمعه چطوری فتنه اصلاح طلبا را، یعنی اینا را هم یادتون باشه علمای ما یه فرهیختگی هایی دارن. باشید و صلی الله علی محمد و آل محمد از آن نجات بود. خیلی ببخشید.